بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله على الله سلام عليكم ورحمة الله برادران و خواهران عزيز ميلاد مبارك حضرت رضا سلام الله عليه رو در شهر امام رضا سلام الله علیه به دوستان تبریک عرض میکنم و امیدوارم در این دقایقی که خدمتتون هستیم بتونیم بخشی از معارف قرآن و اهل بیت و به طور ویژه خود حضرت رضا سلام الله علیه رو مرتبط با کار شما و موضوع کار شما گفتگوی حضوری با بدنه مردم در جهت هدایت اونها نکاتی رو عرض بکنم با الهام مستقیم از مکتب قرآن و اهل بیت و به طور ویژه حضرت رضا سلام الله علیه که انشاءالله خواهیم دید چه دستور العمل های دقیق شفاف عملیاتی اجرایی از حضرت رضا سلام الله علیه در قول و عمل ایشون هست و قابل بررسی است. میدونی لقب حضرت عالم آل محمده. پدر حضرت رضا سلام الله علیه موسی بن جعفر علیه السلام در دوران کودکی امام رضا نوجوانی ایشون خطاب به برادران ایشون میفرمان که ایشون عالم اهل بیت. این لقب رو به کار میبرن و بعد میفرمان که فسألوه عن ادیانکم، یعنی به خود اهل بیت، به خود فرزندان اهل بیت میفرمان که از ایشون راجع به دین و ادیانتون بپرسید. این اولین مسئله که ما اینقدر از امام رضا علیه السلام میگن و میگیم و میشنویم و اینا زیارت از رضا، چقدر داریم به این فسألوه عن ادیانکم عمل میکنیم؟ یعنی چقدر از امام رضا علیه السلام سوال میکنیم راجع به مباحث معرفت دینی؟ یعنی فرمایشات امام رضا علیه السلام و اهل بیت رو راجع به مباحث نظری چقدر رعایت، چقدر بحثه؟ این همه ما میرن ظاهر میان چند نفر چند تا عبارت معرفتی از امام رضا میدونیم؟ این همه سوالای معرفتی داریم، کی از امام رضا اینا رو میپرسه؟ چون الان هم میشه پرسید و باید پرسید، به منابع اینا باید رجوع کرد. موسی بن جعفر فرمودن فسألوه عن ادیانکم، راجع به مباحث معرفتی و معرفت دینی از ایشون سوال کنید. اولا فرمان به پرسش و سوال، اسألو، دعوت به پرسش، اسألو، نه دعوت به سکوت. اسألو، بپرسید، سوال کنید. جامعه امام رضا علیه السلام جامعه شیعه رضوی، شیعه امام رضا جامعه ایه که سوال کنن. پرسش و پاسخ و گفتگو و استدلال در حوزه معارف دین تبدیل بشه به گفتمان حاکم. چون موسی بن جعفر تو خانواده خودشون بفرمان از ایشون اسألو، ازش بپرسید ازش. دو، احفظوا ما یقول لکم، اون چه که ایشون میگه درست حفظ کنید، درست هم حفظ بکنید در ذهنیت خودتون، یعنی همتی از گوش نرد از گوش بره، اینا بشه مبنای اندیشه و عمل. یک، اسألو عن ادیانکم، سؤال دینی، استقبال کنید از پرسش های دینی. دو، احفظوا ما یقول لکم، اون چه که میگن یعنی پاسخ های درست معرفتی رو حفظ کنید، هم حفظ کنن جوری به جامعه به مخاطب منتقل بشه که اینجوری نشه خب الحمدلله یک جلسه خوبی خیلی خوب برگزار شد الحمدلله. اینا نه، از این گوش بده از این گوش بده، اینا فایده. احفظوا، باید اینا نهادینه بشه، حفظ بشه در شخصیت ذهنی مخاطب و در نهاد جامعه باید نقش ببنده. فهمیدم اینا رو درست حفظ بکنید. و همینطور حفظ خارجی، یعنی حفظ از چی؟ از تحریف، حفظ از حذف، حفظ از تحقیر. مراقبت کنید از این کلمات و از این مفاهیم. احفظوا ما یقول لکم یه معنیش اینه که چی؟ از این تفکر حفاظت کنید در سطح جامعه، نگذارید مخدوش بشه، نگذارید هدف قرار بگیره، نگذارید به حاشیه بره. موسی بن جعفر فرمودن که فإني سمعت، اینی که من میگم من از پدرم امام صادق علیه السلام شنیدم، چون پدر من فرزند من رو ایشون رو ندید، ولی اینو به شما بگم، پدر من یعنی امام جعفر صادق علیه السلام غیر مرتین یقول لی، نه یک بار نه دو بار، بارها ایشون به من گفتن که عالم اهل بیت لفی صلبک، فرزند توست، و لیتنی ادرکته، ای کاش من او رو می دیدم. یعنی امام موسی بن جعفر می فرمان پدر من امام صادق بارها آرزو کرد که کاش من فرزند تو رو علی بن موسی رضا رو کاش می دیدم، که ایشون تجسم علمه. و لیتنی ادرکته، کاش درکش می کردم. فإنه سمی امیر المؤمنین علی، که نام او نام جد ما علی است. خب این راجب هم خواستم راجب خود امام رضا سلام الله علیه بگم چه تعابیر بلندی از خود اهل بیت رسیده. هم تو همین روایت شما دست کم دو تا روش میبینید. نکته بعدی در روایات که این از یک طرف به ما رو باید نگران میکنه، درسته نگران میکنه، اما از یک طرف اهمیت کار ما و شما رو خیلی زیاد میکنه. یه تعبیری از حضرت رضا علیه السلام، اینم امام رضا سلام الله علیه فرمودن که من این رو شنیدم از نسل به نسل، این جمله رو ما شنیدیم تا رسیده به پیامبر اکرم. این حرف رو حضرت رضا علیه السلام در واقع از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنن که دورانی خواهد رسید که یکی از مشکل ترین کارها، در شاید مشکل ترین کار، حفظ ایمان و زندگی به سبک دینی است. دورانی میرسه در یک جوامعی زندگی دینی زیستن آسان تر است، اما تو یک شرایط و جوامعی موقعیت های فرا میرسه که میبینی از در و دیوار دعوت به فسق و فجور یا کفر و شرکه، یا نهادهای حاکم، قدرت و ثروت ها، رسانه ها مدام در صدد تحقیر انسان، ستم به او، پامال کردن حقوقش. یعنی جریان های حاکم در دنیا و در جهان جریان های ضد عدل، جریان های ظالم که مدام در نشر فسق و فجور و کفر. خب توی یک همچین موقعیتی دینی زیستن مشکل تره دیگه، درسته؟ تبلیغ دین و انتقال معارف هم مشکل تر خواهد شد. حضرت رضا علیه السلام فرمودن که یعطی علی الناس زمان، دورانی خواهد رسید، شرایط جهانی به جایی خواهد رسید که یذوب فیه قلب المؤمن فی جوفه کما یذوب آنکه فی النار، همونطور که سرب تو آتش ذوب میشه جلو چشم شما و میریزه، قلب مؤمن در سینش ذوب میشه. و ما ذاک الا لما یرا من البلا و الاحداث فی دینه. علتش هم اینه که اونقدر امتحانات سخت پیش میاد تو شرایط و موقعیت ها و احداث فی دین. احداث فی دین یعنی چی؟ یعنی اتفاقات و زیر و زبر شدن ها در دین، انواع بدعت ها، انحرافات، انواع اسم ها، انواع پیشنهادهای فکری معرفتی، انواع اقسام سبک های زندگی که مرز گذاشتن بین اینا گاهی خیلی مشکله که کدومش حق کدوم باطل میشه. اینقدر مسائل پیش میاد، اینقدر در و دیوار دعوت‌های مختلف خواهد آمد، اینقدر کسان میان دین رو تغییر میدن، نگاه‌های متحجرانه و قشری از دین، نگاه‌های به اصطلاح شبه روشن فکری التقاطی از دین صورت میگیره. ولا یستطیعون له غیرا، و وقتی اینا نمیتونن این اوضاع رو تغییر بدن، سخت مبارزه با این همه جریان های انحرافی در حوزه اخلاق و ایمان و عرفان و سبک زندگی و پیشنهادهای الگوهای اقتصادی و اجتماعی و خانواده و اینا، کار اینقدر مشکل میشه که اینا کار اینا اینقدر مشکل میشه که مثل که صبح در آتش ذوب بشه، رساس قلب اینا تو سینه‌شون ذوب میشه، یعنی مدام دارن میسوزن. شرایطی خواهد رسید که دفاع از ارزش‌های الهی و دینی مشکل خواهد بود، گسترش معارف دین در و توحید در جامعه، مبارزه با ظلم در سطح جهان هزینه سنگینی باید بپردازن، و این قلب مدام در حال گداختنه. این از یک طرف، این که شاید زمانه ما یک مصداق بارزش باشه دیگه، این همه رسانه ها و ماهواره ها و فلان، این همه ایده های متضاد مختلف، این همه الگوهای فکری غلط، الگوهای معنویت و عرفان غلط، الگوهای اخلاقی غلط، الگوهای خانواده غلط، الگوی اقتصاد غلط، این همه از در و دیوار میریزه. رسانه های دنیا هم غالبا در اختیار دشمنان انبیاء. خب شاید یک دوره ما شبیه بود. این روایت امام رضا علیه السلام یک نکته مثبت، یک خبر خوبه، به اصطلاح خبر بد برای ما. خبر بد اینه که خب شرایطی پیش میاد، ایشون فرمودن اهداف فی دین، اتفاقات بد و نادرست در حوزه دینداری، سبک زندگی دینی، تفکر دینی، اونقدر بیراه ها پیش میاد که مبارزه با اینا کار بسیار مشکلی خواهد بود. ولی از یک طرف معنیش اینه که کسانی که تو این مسیر وارد میشن چه کار مشکلی رو دارن انجام میدن و هر یک قدمی که بردارن جلو چه کار عظیمی است از منظر حضرت رضا سلام الله علیه. چون خود حضرت میگن دوره دشواری است. پس کسانی که در دوره دشوار در صف خدا میستن، پرچم توحید رو بالا میبرن، اینا دارن کاری رو میکنن که حضرت رضا خودشون فرمودن من قبول دارم مشکله. قلب مؤمنین تو سینه هاشون ذوب میشه، فشار سنگینه، تهمت، اهانت، دروغ، شایعه، تحریف، حق رو جای باطل، باطل رو جای حق نشون دادن، اینم خبر خوبش. و اینکه این نشون میده تبلیغ درست دین و معارف دین میدونید کی حقیقتاً مصداقی که مورد توجه از رضا سلام الله علیه، وقتی که قلبت تو سینت ذوب بشه، وقتی که شبا خوابت نبره. اگر رسیده به جایی که بعضی شبا خوابت نمیبره به خاطر بعضی از مسائل فکری فرهنگی، بعضی از تهدیدایی که متوجه دین خداست، حق در خطره، اگر بعضی شبا خوابت نمیبره میشه مصداق مؤمن. اما اونایی که همیشه راحت میخوابن، راحت میخورن، تفریحشون هم میکنن، تبلیغ مذهب هم میفرماین، تبلیغات مذهبی هم میفرماین، اینا اینجوری نیست که. اینم درس سوم از همین روایت که اونای حقیقتن دنبال مبارزه با احداث فی دینهم هستن و اهل بلا هستن توی حوزه ها که قلبشون تو سینه هاشون ذوب بشه، یعنی مدام غصه بخورن که آقا اینجا چی شد، چرا اینجا باطل پیروز شد، چرا اینجا عدل زیر پا رفت، چرا اینجا حقوق اینا ضایع شد. باید غصه بخوری، اصلا علامت مؤمنیه که باید غصه بخوره. غصه برای نه برای دنیا، دنیای خودش، غصه برای دین خدا، برای حق، برای عدل، غصه برای مظلومان عالم. اگر دیدید از یه آدم های عافیت پرست شدید و که پاتون رو پاتون میندازید و کارهای دینی میفرمایید، به درد نمیخورید. اگر دیدی از درد از اعصاب و درد معده و درد سر و اینا همه چیزای عصبی دیدی بعد شبا خوابت نمیبره، بعد شبا تا صبح باید قدم بزنی که چرا یه اتفاق افتاد تو دانشگاه، چرا این شد تو حوزه، چرا تو رسانه ها اینجوری شد، چرا اون وقت تو جهان اسلام یه اتفاق افتاد، چرا اینجوری نشد، اون وقت میشه همین که از درزا فرمودن که یذوب فیه قلب المؤمن فی جوفه کما یذوب، همطور که در آتش سرب آب میشه قلب تو سینت ذوب میشه از فرط اینکه مشکل خواهد بود. یک جهاد تمام عیاره، اینا یک مسیری برای زندگی نیست. اصل پنجم، نوع قرآن محوری، در واقع قرآن محوری در این مبحث و نوع نگاه به قرآنه. قرآن به عنوان یک میراث فرهنگی نیست. الان خیلی ها ماها توی با قرآن به عنوان یک میراث فرهنگی برخورد میکنیم، مثل یک کتاب قدیمی خوب محترمیه. اینا قرآن رو حضرت رضا علیه السلام فرمودن اگر قرآن رو به این چشم نگاه کردید که حالا توی روایت عرض میکنم، او وقت قرآن حقیقتا به قرآن نزدیک شدید. یک، هو حبل الله المتین، این یه ریسمانیست از آسمان به سوی زمین و ریسمان محکمی است. این ریسمان رو آویزان کردن، پایین انداختن تا از این ریسمان بگیری و بری بالا. اگه به قرآن به این چشم نگاه کردی که مثل که ببین مثلا فرض کن افتادی تا یک دره، خب یا توی دریا افتادی داری غرق میشی وسط اقیانوس، نیروی نجات آمده از اون بالا یک ریسمانی آویزون، شما به این ریسمان به چه چشم نگاه می‌کنی؟ این که ریسمان میگن نه که تو خونت نشستی ریسمونه برداری نشون بدی و اینا، نه داری غرق میشی، داری میفتی تای پرتگاه، او پایین افتادی نمیدونم اژدها و شیر و پلنگ و اینا همه دارن حمله میکنن بهت، در همون لحظه یک ریسمانی از بالا میاد، شما به این ریسمان چه جوری میچسبی؟ همه چیز خودت رو در اون میبینی. امام رضا فرمودن وقتی جامعه اسلامی به قرآن اینجوری نگاه کرد امید نجات اون جامعه هست. ولی اگر ایشو تشریفات مذهبی و رو تاقچه و جزء میراث فرهنگی برای کارهای تشریفاتی و مناسکی، این قرآن نیست که خدا فرستاده. دوم فرمودن عروته الوثقا که تعبیر دیگری دستگیره محکم. ببین وقتی داری سقوط میکنی توی از یک پرتگاهی داری میفتی پایین، میبینی اگه دست بزنی به این خار، این خاره کنده، هم دست زخمی میشه هم کنده میشه، یک گلی اونجا یه به او بگیری خود تا آویزون کنی نمیشه، به هیچ چی هیچ دستگیری محکمی نیست، فقط یک دستگیره است که این محکم نگرد میداره صد. اگر تو به چسبی محکم او محکم نگرد، به او اعتماده، مگر به تو اعتماد نمیشه، مگر اینکه من محکم نگیرم، اما اگه من محکم بگیرم او حتما من رو نگه میداره. تو این شرایط اینو میگن عروه وثقا، دستگیری محکم. فرمود جامعه اسلامی وقتی به قرآن اینجوری نگاه کنه که آقا من دارم سقوط میکنم مگر اینکه اینو به محکم بگیرم، نه برای شب قدر رو سرمون بذاریم فقط، او یکی از مستحباته شده حالا همه چیز ما ها، یکی از نماد کار نمادینه، قرآن بذاری سر سوگندش بدی به پیغمبر و اهل بیت، این یک کار نمادینه خوبه ها، ولی اینا او چی تمسک به قرآن اینا نیست که. و طریقته المسلا، راه و مسیر نمونه، تنها مسیری که صد تا مسیره، تنها مسیری که تو رو میرسونه به بهشت به هدف همین یکیه. اینجوری نگاه کن، المؤدی الی الجنه جاده بهشت، و المنجی من النار تنها مسیری که تو رو از آتش دور میکنه و نجات میده. و بعد این تعبیر لا یخلق علی الازمنه، قرآن کهنه شدنی نیست، میراث فرهنگی نیست. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اون حوزه‌ای و دانشگاهی و حکومتی و جامعه‌ای و رسانه‌هایی که قرآن رو به عنوان یک میراث باستانی نگاه کنن که یه چیز کهنه شده ولی محترمه، اینا مسلمان هستن. چون میدونن قرآن اینجوری به درد موزه میخوره، الان تو موزه های لوور پاریس و موزه لندن و اینا هم از این قرآن زیاده به عنوان میراث باستانی. فرمود لا یخلق علی الازمنه، اون وقتی یک جامعه قرآنیست که بفهمه قرآن یک متن کهنه نیست و کهنه شدنی نیست، با گذشت مشمول مرور زمان قرار نمیگیره، قرآن تاریخ مصرف ندارد، یعنی همواره هر جامعه مسائل همه مسائل همان روز خودش رو باید پاسخ قرآنی براش بتونه پیدا کنه، اگر نمی کنه اون جامعه قرآنی نیست، اون حوزه علمی هم قرآنی نیست، چه برسه به بقیه دانشگاه و رسانه شد مبلغینش. پس یکی هم قرآن محوری و نگاه به قرآن کریم به عنوان تنها دستگیری محکم، تنها راه نجات و حقیقت کهنه ناشدنی. درسته از قدیم از قصص انبیاء گذشته گفته، اما اونم کهنه نیست، اونم برای این گفته که اونا کهنه نیست، همین الان هم مسئله ماست، مسئله موسی و فرعون همین الان هم هست، مسئله عیسی علیه السلام با آخوندهای یهود و با قیصر همین الان هم مسئله بشره، مسئله یوسف و زلیخا همین الان هم مسئله بشره، مسئله بت شکستن حضرت ابراهیم همین الان هم مسئله بشره، مسئله قارون و نگاهش به پول و سرفرهنگ سرمایه‌داری همین الان مسئله بشره، بلعم باورا آخوند فاسد شده ای که دینشو به دنیا فروخ همین الان هم مسئله بشره، هیچ کدوم از اینا کهنه نیست، دعوای حابیل و قابیل همین الان هم مسئله بشره، همین الان هم دعوای حابیلیزم و قابیلیزمه، مکتب حابیل مکتب قابیل، اینا قصه های گذشته فقط نیست، اینا خط سیر آینده است. قرآن کهنه نشدنی، قانون اساسی برای زندگی فردی و جمعی. اصل بعدی که اینه، باز از تعبیر از تریزار خواهش میکنم عنایت بکنید، خیلی مهمه. نمیخوای رو شخصیت طرف اثر بگذاری و میخوای اثرش هم خودت ببینی، چون از طریق رسانه شما نمیفهمی که اثر گذاشت نگذاشت، مثبت بود منفی بود، ولی چهره به چهره مخاطب تو داری میبینی، همون لحظه هم میتونی بفهمی که چی شد. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن روش پیامبر اکرم و روش خود حضرت رضا، افضلهم عنده، مهمترین آدم ها پیش پیامبر میدونین کیا بودن که پیامبر اینا رو خیلی براشون احترام قائل بود؟ اعمهم نصیحتا للمسلمین، کسی که بیش از همه منافع بیشترین مردم را بخواهد. و این یک راز موفقیت پیامبر بوده در تبلیغ چهره به چهرهش. یعنی در رفتار ما به عنوان متولیان بحث تبلیغ و نشر فرهنگ دینی، مخاطب ما باید احساس کنه که ما مشکل خودمون رو نمیخوایم حل کنیم، مغازه باز نکردیم برای خودمون. ببینید اینا سه تا از تو همین روایت از حضرت رضا علیه السلام، اعظمهم عنده منزلتا احسنهم مواساتا و معاذرتا. مواسات یعنی چی؟ یعنی در مشکلات مردم شریک شی و مردم رو در خوشی های خودت شریک کنی. تنها تنها نخوری، تنها تنها نخند و نگذار دیگران تنها تنها گریه کنن و مشکل داشته باشه. این میشه، این در تعبیر روایات ما به مفهوم مواسات، مواسات است. مواسات غیر از مساواته، مساوات هم ما داریم، برابری، مواسات هم داریم که باز از برابری بالاتر شاید. البته هم یک مصداقی از برابری است، همه رو برابر و برادر و خواهر خودت دیدن. امام رضا علیه السلام فرمودن روش پیامبر این بود و پیش ایشون کسانی خیلی محترم و عزیز بودن که صبح تا شب بیشتر به فکر خدمت به خلق بیشتری باشن، بیشترین خدمت به بیشترین خلق. امام رضا فرمودن اینا پیش پیامبر خیلی عزیز و محترم بودن. اگه به پیامبر میگفتن آقا مردم رو طبقه بندی کن، کیا بیشتر از همه دوست داری؟ پیامبر میفرمودن من فلانی و فلانی و فلانی رو از همتون بیشتر دوست دارم، برای که اینا مدام در فکر خدمت به مردمن و بیشترین خدمت به بیشترین مردم. و اهل احسن هم مواساتن، بهترین سبک مواسات رو انجام. مواسات یعنی وقتی یک نعمتی بهش میرسه فوری چند نفر دیگرم صدا کنه، بگه آقا مثلا یه پولی دست ما رسید، یه غذایی داریم، یک امکان تفریحی هست، بیاید همه با هم داریم بینیم یه جایی مثلا تفریح، شما هم بیاید. هرچه بیشتر و هرچه به روش بهتر، فرمودن این اسلامی تر و الهی تر. و از اون طرف یکی مشکل داره، دیدید وقتی کسی مشکل داره همه خودشونو میزنن به او را، دیدید رو تو فامیل آشنا مثلا همه میدونن فلان یک مشکل داره، یه مرتبه همه مثلا انگار ما نمیدونیم، مثلا یک جایی میرن سعی میکنن یک جایی برن که اون نباشه، رو در رو نشن، مجبور نشن حرفاشو بشنون، مسیرش عوض کنه، تو جلسه که او هست نره، بره که میدونه اگه الان پیشی بره این ممکنه مشکلشو بگه و بعد این مجبور میشه بهش کمک کنه. یعنی چی؟ یعنی باید از وقت خودت بذاری برای او، از پول خودت بدی، از آبروت برش بدی، یا پاشو بدی برش کمک بکنی، نمیخواد بکنه. پس ببینید این حضرت رضا علیه السلام، این خواهش می‌کنم دقت کنید، این برای هم برای اگر پاداش الهی می‌خوایم ما از این کارمون باید به این توجه کنیم، هم اگر تأثیرگذاری در مخاطب می‌خوای باید به این توجه کنیم. اصلا این روش انبیایی نبوده که بگن که مردم من با مشکل شما کار ندارم، گشنه‌ای به درک، مریضی به مچه، من میتونم کمکت کنم، نمی‌کنم، هر کسی کار خود بار خود، خلاصه آتش به انبار خودش، هر کس هر کار میخواد بکنه، فقط بیام من میخوام جناب علی رو یک وقتی بگذارم من بیام نصیحتت بکنم. همچی چیزی رو در روش هیچ کدام از انبیا و اهل بیت نمیبینید، محاله. عکسش بوده ها که برن کمک بکنن بدون که یک کلمه نصیحت کنن، نصیحت زبانی، ولی همو عملشون بزرگترین کار بود. اما این که بگن به مردم من با مشکلاتت کار ندارم، من کمک به شما نمیکنم، فقط یه وقتی بذاریم در کنار، یک وقتی میذارید برای مسائل دیگر زندگیتون، یه وقتی هم بذارید بنده بیام به شما دین و معنویت و اخلاق و احکام شرع رو نیاد بدم، همچی چیزی ما نداریم در سیره امام رضا سلام الله علیه. ببینید بنده طلبه حوزه هم به ما یک بار اینا رو یاد ندادن که آقا اهل بیت چجوری با مردم رفتار میکردن. هیچ. اینا رو میگفتن جزء منبریا یا هر کسی داره خودش بخونه. اینا ارزش آموزش و طبقه بندی و فکر و اینا نداره. اینا خیلی مهم نیست. هم طهارت نجاست خیلی خیلی مهمه. بابا اینا طهارت نجاست معنویه، اینا که هزار برابر مهمتر از اوناست که. خب کنار اون درس‌ها یک جلسه درس هم باشه به بنده طلبه یاد بدید که امام رضا علیه السلام با مردم چجوری مواجه میشد و چجوری مواجه نمیشد. شنیدید که حضرت رضا خواستن حمام رو غرق کنه، مأمون برایشون فرمودن من حمام رو غرق کرده من نمیدونم، من جز مردمم. مأمولی رفتن تو حمام، وارد که شدن اینقدر مأمولی گفتن کسی حق نداره با من دور و بر من نمیدونم راه بیفتیم سر صدا و جدا جدا هر کسی میخوان محافظتم بکنن با فاصله اونا فضا رو به هم نریزن. وارد حمام شدن اینقدر عادی که یه یارو نشسته بود نشناخت امام رضا رو، گفت آقا عمو بیا اینجا همین پشت من کیسه بکش. حضرت رضا علیه السلام هم دویدن، حالا هنوز خودشونه نشستن هیچی، گفتن چشم اومدن چونی کردن پشت یارو رو کیسه کشیدن و خلاصه ماساژوری و دلاکی و اینا. این طرف همینطور که داشت امام رضا پشت اینه میشستن و اینا، یه کسی آمد بهش اشاره کرد که الاغ جون تو میدونی با کیه اینجا با ایشون؟ هم از نظر دنیوی که خب نفر دوم حکومت شده، حالا از نظرم که پسر پیغمبره. این مرتبه برگشت گفت آقا معذرت میخوام ببخشید من به جا نیاوردم، من فکر کردم همین یه کسی هم معمولی و ببخشید و فلان. و حضرت رضا فرمودن اتفاق نیفتاده. بعد هر چه قضیه تمام شد و خواست بگه که اینا، امروز گفتن خب، گفتن بریم آقا بقیه کارا، فرمودن نه من کارم نیمه تمام هنوز، من پشت ایشون هنوز تموم نشستم. حضرت رضا همونجا برگشتن گفتن حالا هم واسطه نگاه میکنه حضرت رضا داره میشه، گفتن کار من ناتمام مونده، ایشون از من خواست که پشتشون رو بشورم، من دارم میشورم کارم رو تمام میکنم بعد میشه. یک کلمه بهش نگفت که حالا کیستم کشیدم در زم، ولی اتقوا الله دیگه، اینم نگفت. خود این کافیه، این موند، این تا الان هزار و چند صد ساله این جمله مونده که امام رضا علیه السلام رفته تو حموم عمومی طرف نشناخته گفته بیا پشت ما بکش. حالا اگه کسی به ما بگه میگیم که برو بده نم بابات پشتت بکشه. بعد این دیگه کمترین حرفشه، من البته تونتر از این بلدم. بعد ایشون پشتت بکشن، بعدم که میشناسه بگن که من کارم تموم نشد. نه اینکه ادا در بیارن، اداهای انتخاباتی در میارن که مثلا، نه اینجوری نه، واقعی. حضرت رضا واقعا فرمودن من ایشون یه برادر مسلمان از من خواسته، من باید خدمت کنم بهش. خب اینجوری تأثیر میذاره. الان شما میدونید گروه های جریان های مخالف که میان تبلیغ کنن، میرن در جریان های ادیان و مذاهب دیگه تو همین کشور خودمون و جاهای دیگه در دنیا، در بدترین نقاط آب و هوایی تو آفریقا و تو خود همین ایران ما، میرن در خونه مردم کمک میکنه به مریضش، مردش رو میشوره، براش آب میبره، غذا میبره، دارو میبره، میرن تو بیمارستان ها زیر مریضای اینا رو پاک میکنن، هیچ هم باهاشون صحبت نمیکنه. تأثیر چهره به چهره رفتاری، خود او قلبشو میده به تو دیگه. بعد کافیه بفهمی تو متعلق به کدوم مذهب و دینی، خودش میاد دنبالت، تبلیغ لازم نیست. این تعبیر که حضرت رضا فرمودن پیامبر، میدونید پیامبر به کیا بیش از همه تو جامعه احترام قائل بود؟ کیا رو از همه بیشتر دوستشون داشت؟ و یکی از دلایلی که علی ابن ابی طالب محبوب ترین شخص پیش پیامبره و فاطمه زهرا سلام الله علیها، نبره که دامادش و پسر عموش و دخترشن، به خاطر که همین خصوصیات داشتن اینا. و امام رضا همینطور بودن، فرمودن بیشترین کسی که بیشتر از همه درد مردم دارد، ببین اعمهم نصیحتا للمسلمین، یعنی کسانی که بیش از همه درد مردم دارن، غم مردم رو دارن، غم مشکلات مادی و معنوی مردم رو دارن، اینا پیش پیامبر محبوب ترین افراد بودن. صبح تا شب دنبالی بود که چجوری به بیشتر مردم مخصوصا به محرومین بیشتر خدمت کنه. و احسنهم مواساه، آخه گاهی ما مواسات، مواظره یعنی کمک به اینکه بار سنگینش رو برداری، وزر یعنی بار، گاهی ما بار کسی رو برمی‌داریم اما نه به روش خوب، یعنی در ضمنش یک اهانت و تحقیر و منت و اینا هم هست. فهمیدن اونم نه، کمک مادی نه، فقط کمک مادی به علاوه احترام به کرامت او، اون نباید تحقیر بشه. احسنهم معاصاتن و معاذرتن، این منطق امام رضا علیه السلام. حالا شما اونا که فقط به موفقیت فکر میکنن بگن اینا تکنیک تاکتیک تبلیغ چهره به چهره، اونا که الهی فکر میکنن بگن اصلا وظیفه اینه. تازه اون تبلیغی هم که میکنی جزئی از همین معاصاته، برای که تو میگی یک حقیقتی رو من میدانم، دلم میخواد اینم بدونم. من یک مسیری تا یک جایی نجات پیدا کردم چون اهل فلان عمل صالح هستم، میخوام یک کار کنم اینم نجات پیدا کنه اهل عمل صالح. اینم تازه مصداق مواساته. اینم روش ششم، پنجم یا ششم از منظر امام رضا سلام الله علیه. یک چیزی در همین رابطه هست شبیه ای که اینم خیلی مهمه. این تعبیر از حضرت رضا علیه السلام، فرمودن دقت کنید، فرمودن من با غم تک تک شما قصه میخورم. این تعبیر از حضرت رضا علیه السلام خطاب به مردم، خطاب به خصوص بشیه به همه مسلمان. فرمودن ما من احد من شیعتنا، یک نفر از شما نیست که تو زندگیش مشکلی داشته باشه و غم بخوره و ما در کنار او غمگین نباشه. لا یقتم الا تممنا لقمه، ما با تک تک شما داریم رنج میبریم و قصه میخوریم. و لا یفرح الا فرحنا لفرح، تک تک شما هر گاه شما خوشحالید ما خوشحالیم. امام رضا علیه السلام فرمودن ما با تک تک شما داریم میخندیم و با تک تک شما کنار شما عشق میریزیم. وقتی شما خوشحالید ما خوشحالیم، غم شما غم ماست، شادی شما شادی ماست. و لا یغیب عنا احد من شیعتنا اینما کان فی شرق الارض و غربها، مهم نیست کجایید، شرق مشهد هست یا نیست، شرق و غرب عالم هر جا باشید ما به شما توجه داریم. و من ترک من شیعتنا دینن فهو علینا، اگه یکی از شماها مدیون باشید، مدیون از این دنیا برید، انگار ما مدیونیم، شما بدهی دارید، قرض دارید، ما مقروضیم. آقا این نگاه حضرت رضا علیه السلام میفرماد به همه ما و شماهای بایی که نگفتنم آدمای صالح، فرمودن همه تون، یعنی شامل ما هم میشه پس. فرمودن ما با تک تک شما غم میخوریم، با تک تک شما لبخند میزنیم و شادیم. این راجع به امام رضا شناسی علیه السلام، این مفهوم امام و رهبره، این رو در باب امامت فرمودن رهبری و امامت یعنی حالا چه امامت در سطح یک جامعه امت، که امام باید با تک تک امتش، با تک تک افراد امتش باید در غم و شادیشون شریک باشه. هر اونا خوشحالن انگار تو خوشحالی، اونا غمگینن تو باید غمگین باشه. حالا شما اینو بیایید تو یک اشل کوچکتر، در چی؟ در یک جمع تبلیغ چهره به چهره کار خودتون، تو یک جمع 5 نفر 10 نفر، باید مخاطب شما احساس کنه شادی او شادی شماست، غم او غم شماست. اینجوری میشه مدیریت و رهبری کرد. اینم اصل بعدی از حضرت رضا سلام الله علیه، که غم مردم غم رهبره، رهبری امام تو هر جمع و هر گروه هر تشکیلات. حالا ببینید پیامبر اکرم چقدر غم داشته که غم کل بشریت رو از ازل تا ابد خورده. اینقدر پیامبر غم مردم رو داشته که خداوند به پیامبر میگه بابا کتابی لعلک باخ اون نفسک، خودتو کشتی، تو تکلیفی نداری بیش از اون که داری میکنی، تو بیش از تکلیفت داری غم بشر و غم خلق خدا رو میخوری. شما وظیفت رو عمل کن، بیشتر از وظیفت مسئول نیستی. میگفت اون مقداری که میتونی کار کنی که بکن، اون مقداری هم که نمیتونه باید در غم مردم نگران غم و شادی مردم باشه، یعنی احساساتش هم تنظیم کنه با احساسات مردم. اینجوریه که اینا اثر میگذاره. اصل بعدی از منظر حضرت رضا علیه السلام مسئله تفکر. بعضی خیال کردن اگر همین که ما نیتمون خوب باشه و 4 تا کلمه همینطور پخش و پلا بدون استدلال همینطور رو هوا یک چیزایی بگیم و بعدم کنارش 2 تا خواب تعریف کنیم، الان دیگه این خواب و این چیزا جای مطالعه رو گرفته، الحمدلله خیلی خوب شده دیگه. جلسه میذارن به جایی که مطلب بگن خواب میگن و انشاء میخونن و حرفای رمانتیک و عزیزم قربونت برم خدا داره پیغمبر الان به تو میگه قربونت برم الهی نمیدونم چی کار بکنم اینا چی شد تهش بالاخره. این جلسایی که همش یا خواب تعریف میکنن یا قربونت برم و تصدقم بری و از این کارا، همش حرفای احساسات بی ربط و همش تو خالی و همش یک لبه ای از تحریک احساسات افراد، بعد جلسه تموم میشه طرف میره آخرش به خودش میگه من چی یاد گرفتم از مفاهیم اسلامی، هرچی نگاه میکنیم هیچ، فقط حالی به حالی شدم. خب حالی به حالی که مجالس مذاهب دیگه هم برید انقدر حالی به حالیتون میکنن، برید مذاهب دیگه رو ندیدید چی کارا میکنن. یک حالی به حالی های میگن که جلسه خودتو میزنی خودتو میکشی، اونا هم بلدن از این کارا، ولی حرفی توش نیست. جلسه ای که میگذارید آقا، جلسه ای باید باشه که وقتی تمام شد مخاطب شما بگه من 5 تا مطلبی که نمیدانستم از مفاهیم اسلامی الان دیگه میدانم. تفسیر چند تا آیه، روایات، تاریخ اسلام، استدلال کلامی، فلسفی، استدلال، تبیین یک مفهوم معنوی عرفانی، تبیین یک پاسخ یک سوال، یک چیزی. همطور هی تحریک احساسات. گاهی بعضیا ماها اینجوری مثلا 2 ساعت طرف حرف میزنیم، تو جلسه طرف تحت تاثیره، تحت تاثیره، ممکن هم پنگ بزنه موهای خودش هم بکشه و اینا، چنگ بزنه تو صورتش و کارا، ولی جلسه که تمام میشه هر چه فکر میکنه که ما بالاخره چی بیشتر چی نمیدونستم که الان میدونم، کدوم سوال بی پاسخ بود که الان پاسخش رو فهمیدم، یعنی هیچ چیز. البته من احساسات رو نمیخوام تحقیر کنم، احساساتم اگر مبتنی بر دانستن باشه، یه احساسات خودش به اندازه اطلاعات مهمه. اسلام فقط اطلاعات نیست، احساسات و اطلاعاته. اما احساسات منهای اطلاعات، یعنی همونطور هی تحریک بکنی و هی حرفای شاعرانه قشنگ بزنی و هی خواب تعریف کنی و اینا، ولی که چیزی مبنای معرفتی نداده باشه، این مضر مفید نیست. چون که اطلاعات بدون احساسات هم فایده جدی نداره. یعنی شما یه دنیا مطلب بگی ولی اینا همطور تو ذهن میمونه، تأثیری در عمل نداره، ایمان افراد تغییر نکنه، در احساسش و بیانش و رفتارش ظاهر نشه، او اطلاعات هم معلوم میشه خیلی اطلاعات مفید نبوده یا به طرز مفیدی منتقل نشده. چون فرمودن العلم هو العمل، علم اون جایی حقیقتا علمه که به عمل منجر بشه، اگه نه علم نیست. یا فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق چیزیست؟ اینم داریم ما. آیا دین جز عشق ورزی چیزی دیگری است؟ اما این روایت پاسخ به اونایی نیست که میگن آقا عقل مهمه یا عشق، که بگی فکر کنی این روایت جواب اونه، که بگی عشق فقط عشق عقل نیست، این روایت جواب اون نیست. این جمله به روایت میدونی جواب چه سوالیه؟ اونایی که میگن آقا ما دین داریم، داریم زندگیمونو میکنیم عادی، به سبک عادی، نه غیرتی، نه فداکاری، نه عشقی، نه ایمانی، نه احساسی، هیچی، زندگی دینی مثل زندگی غیر دینی، فقط 2-3 تا مناسکش با هم فرق داره. به اینا فرمودن هل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق چیزیست؟ یعنی اگر شما آدم خاکستر سردی رو یک جامعه پاشیدن، آدم هایی میبینی که به اسلام حمله میکنن، به پیغمبر اهانت میکنن، کشور اسلامی اشغال میشه، اینا متدینن ولی اینجوری نگاه میکنن، اینجوری. این روایت میگه اینا دین ندارن، ولو که نماز روزه و حرمش و حجش هم بره، اینا دین ندارن. چون دین هل الدین الا الحب، دین جز عشق، جز غیرت حرکت چیزی دیگه نیست. یعنی اگر جایی خبر از عشق و فداکاری نمیبینی، اونجا دین نیست. این روایت داره اینو میگه. من دیدم بعضیا میگن آقا اصلا حرفای معرفتی و استدلال و فلان نه خیلی مهم نیست، همین احساس عشق. نوکر ابو عبدالله، سگ حضرت عباس، سگ ابوالفضل. حضرت عباس سگ نمیخواد، امام حسین هم نوکر نمیخواد، شیعه میخواد. شیعه ترکیب عقل و احساسه، ترکیب عقل و عشقه. از یک طرف میفرماد که من لا عقل له لا دین له، اون فرد و جامعه، اون گروهی که عقلش درست کار نمیکنه دین نداره. از یک طرف میفرماد که هل الدین الا الحب، آیا دین جز عشق چیزی هست؟ خب این دو تا روایت که ظاهرا با هم ناسازگاره دیگه، اگه معنیش درست نفهمی. چون اون روایت میگه عقل معیار دینه، عقل نداری دین نداری ولو عاشق هم باش. این روایت میگه دین جز عشق و حب چیزی نیست. خب اینا تناقض اگه درست نفهمی، ولی وقتی درست بفهمی میبینی دو تا روایت داره یه چیزو میگه. این دو تا روایت میفرماد حب مبتنی بر معرفت، یعنی فقط بحثای لغلق زبان و مباحث نظری فقط نباشه، عشق و محبت و فداکاری و اخلاص. این حرفا رو میزنی و میشنوی بگو، اما اگه یک جایی لازم شد از اموالت بگذری، از آبروت بگذری، اونجا باید حب داشته باشی تا بتونی بگذری. با اطلاعات آدم از چیزی نمیگذره. تو جبهه تا پای خط همه مثل هم بودن، سینه میزدن. من یادم نمیره شب یکی از عملیاتام بحث کردم که آقا امروز همینجور که همه سینه زدیم امشب توی خط و فردا صبح تو پاتکا زیر بمباران شیمیایی هم همه همینجوری؟ خب اینجوری نبود، طبیعی هم بود اینجوری نبود. تا عملیات شروع نشه همه محکم سینه نوکر ابا عبدالله فلان، عملیات که شروع میشه میرید تو خط دشمن، یعنی سری قطع شد، پای او شکست، شکمش دریده شد، چشمی یکی در آمد، باز باید بری جلو. اونجا معلوم میشه کی واقعا نوکر ابا عبدالله هست، نه همچه زرزر زدن زیر کولر، هی خواب تعریف کنه، هی عشق، ما نوکر ابا عبدالله، هی نوکر، کجاست نوکر ابا عبدالله چیه؟ نوکر نمیخوان، نوکر جون نوکرشون بود، زهر عاشورا گفتم شما برو، ما تو کربلا نوکر نمیخوان، تو کربلا عاشق میخوان. بعد جون گفت من نوکرت نیستم، من عاشقتم، من شیعتم، برای که سیاه هم میگی برو. میدونست چی بگه امام حسین رو تو منگنه قرار بده، چون خود اینا میدونستن که امام حسین به سیاه و سفیدی کار ندارن، میخواست یه جمله بگه که امام حسین دیگه دهنش بسته بشه. گفت برای که سیاه هم داری منو بیرون میکنی که من نباید شهید بشم؟ فرمودم تو پیش خدای متعال رو سفیدی. یک نوکر هم اگه داشتن اونم گفتن ما عاشورا نوکر نمیخوایم، ما عاشورا مجاهد میخوایم، عاقل عاشق شهادت طلب. بعد که گفت من نوکر شما نیستم، گفتن تا حالا نوکر بودی، بردهی، به عنوان برده و غلام واسدی، برو. گفت نه من غلام نیستم، برده نیستم، من مثل خودتم تو راه شما، من لیاقت دارم خون من با خون شما ها مخلوط بشه یا لیاقت ندارم، اینو به من بگید. امام حسین فرمودن چرا؟ گفت پس من میمونم. و وقتی شهید شد امام حسین بالا سر دو سه تا اومدن از شهدا که سر اینا رو گذاشتن تو آغوش خودشون، یکیش علی اکبره مثلا، یکیش هم همین جونه، جونم میدونین جون همین جان، کلمات مسیحیه اینا، این مسیحی بود، الان هم میگن اونم جان فلان، کلمات انگلیسی و غربیه، این مسیحیه، یه برده مسیحی بود. و گفت شما به من بگید که، فقط به من بگید آیا خون من میتونه با خون شما ها مخلوط بشه؟ هم یک سوال به من جواب بدید. فرمودم بله. خب وقت شهید شده، یکی آمدن سری علی اکبر رو آغوششون گرفتن، یکی آمدن سری جون رو تو بغلشون گرفتن، گفتن خدایا بدنش رو در حال معطر کن و چهرش رو سفید، بید وجهه، رو سفید در قیامت بیاد بیرون، که اینجا رو سفید شد، امتحان درست دار. بنابراین اینایی که من نمیگم، ببینید من نمیخوام بگم اینایی که توی جلسات و اینا همش حرفای عاشقانه و نمیدونم خواب تعریف میکنن، یا نمیخوام بگم اینا همش بد و غلطه، نه بخشش هم لازمه، درست هم هست، مؤثره، ما خوابای درست هم داریم، رؤیای صادقه هم داریم، تحریک احساسات هم در حد معقول درسته، اما اینکه جلساتی بشه که همش همینا دیگه، یعنی از سر تا ته میونه دو ساعت همینجوری همین حرفای تو همش، اینا نیست مفاهیم اسلامی. حالا ببینید حضرت رضا علیه السلام چی میفرمان، گوش کنید خواهش میکنم. ببین ما از نماز و روزه مهمتر نداریم دیگه در عبادات و مناسک، فرمودن نماز رکن دینه، فرمودن تمام یک دنیا فعالیت به اصطلاح مذهبی دینی بکن ولی نماز نباشه این یک ساختمون بدون ستونه، تعلیقیه، میفته میریزه. خب نماز اینقدر مهمه، ولی حضرت رضا علیه السلام ببین چی میفرمان، این عبارت امام رضا علیه السلام، لیس العبادت و کثرت الصیام و الصلات، عبادت به زیاد نماز و روزه‌ای، به نماز زیاد و روزه زیاد نیست. چیه پس؟ انما، انما یعنی چی؟ فقط، حس. خیلی عجیبه، انما العبادت کثرت التفکر فی امر الله، تنها عبادت حقیقی عبادت است که مبتنی بر تفکر در امر خداوند باشه. انما گفتن امام، آقا اگه این جمله رو کسی غیر از امام رضا میگفت از علیه السلام که بگه آقا نماز و روزه معیار عبادت خودش به تنهایی نیست، انما فقط عبادت حقیقی رکن اصلیش تفکره. اگه غیر از امام رضا این گفته بود شما اصلا میگفتید یه حرف دینیه، میگفتید اینا رو جریان های نمیدونم غیر مذهبی یا التقاطی اینا شاید گفتن، این جنای روشن فکری مثلا گفتن و خیلی براشون تفکر مهمه. ای آقا نماز روزه، بعد انما، قید انما میاری، میگی انما فقط. اینم درس بعدی، درس هشتم تمرینه از امام رضا علیه السلام، که تو این جلسات تبلیغ میشه و کلا تو مسیر کار فکری دینی رو مسئله تفکر فی امر الله فی امر الله که میگن شامله، یعنی تفکر در افعال خداوند، صفات خداوند، احکام خداوند، اقوال خداوند، تفکر در قرآن، تفکر در سنت انبیاء الهی، تفکر در سبک زندگی دینی، تفکر در پاسخ به سوالات و شبهات، تفکر در این که اصل توحید، معاد، نبوت، امامت، عدل، اینا چجوریه؟ اینا رو باید با تفکر ایمان بیاری، نه بدون تفکر. و الا من دیدم آدمی که توی اینجا دیدمش، تو ایران، تو هیئت ها، از همه محکمتر سینه میزد چهاردست پایی و بعد رو زمین خودش لخ میکرد، میمالید کلشه، میزد به زمین، مخواست بره زیارت، از یک کیلومتر دورتر رو زمین صورت شد رو اسفالت ها بکشه. ما یه آدم ها رو دیدیم، بعد همین آدم رو من دیدم در یک سفری رفته بودم یکی از کشورهای اروپایی، آمده بود اونجا برای تجارت و کاسبی و اینا. دوستان میگفتن ایشون رو هر وقت گم کردن دوستان برن توی این دیسکوها و عرق فروشی ها اینا برش میدنن پیداش میکنن، جای مراکز خانمبازی و رقص و فلان و اینا. خب این آدم های ما دیدیم. ولی اگر کسی حقیقتا مبادی فکری روشن، یعنی باور کرده، فهمیده و باور کرده که اینا حرف درستیه، شما تکه تکش کن مسیرش عوض نمیکن، رنگ عوض نمیکن، مناسک مهمه اما اصل نیست. امام رضا علیه السلام، عبادت به نماز زیاد و روزه زیاد نیست معیارش. انما العباده کثرت التفکر فی امر الله، هرچه بیشتر بیندیشید و مسئله براتون روشن‌تر بشه، حقیقی تر ایمان میاری، و وقتی ایمان آوردی دیگه محال از این جدا بشی، دیگه بندازنت توی مثل گداخته، تو کوره بندازنت، خط عوض نمی کن. اینایی که زمان شاهدیر شکنجه تکه تکه می شدن حرفشون عوض نمی کردن برای چی بود؟ اینایی که تو جبهه زیر بمباران شیمیایی بدنها قطعه قطعه می شد خطر خالی نمی کردن، اینا برای چی بود؟ برای که مسئله براش روشن بود. اینم یک مسئله اهمیت تفکر. اصل بعدی تمام جلسه؟ خیلی خوب، آخرین نه دیگه اذان من تمومش کنم. آخرین روایت که الان من 30 تا روایت آورده بودم، آخرینش فرمودن آموزش دائمی، از آموختن خسته نشید. این تعبیر بعدی از رضا علیه السلام، لا یمل من طلب العلم طول دهره، از گهواره تا گور، یعنی تا لحظه ای که دارید از این عالم میرید بیاموزید اصالت علم و آگاهی، اصالت علم و آگاهی. خسته نشید از کتاب خوندن، خسته نشید از جلسات، خسته نشید از شنیدن و اندیشیدن و فکر کردن. اینم تعبیر اصل دیگه از رضا سلام الله علیه، از امام رضا علیه السلام، در این باب که چگونه خودمون در مسیر باشیم و چگونه بر دیگران بتونیم درست تأثیر بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.